أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. میلاد مبارک و مسعود مولای من حضرت علی ابن الحسین صلوات الله علیه ما رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده و حضرت معصوم علیه السلام و همه شیعیان و موالیان این بزرگواران و شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. شهادت شهید والا مقام آیت الله مطهری رضوان الله علیه رو تسلیت عرض میکنیم. روز معلم رو خدمت همه معلمین بزرگوار تبریک عرض میکنیم. آنچه که جناب آقای حسینی راجع به بنده فرمودن قابل تعالیق فراوان نیست. اطلاقه محل و اشکال بل محل و منع و امثال این مطالبی که ایشون فرمودن. خدا رو شاکر هستم که توفیق بحث و درس رو انشاءالله داشته باشیم، و اما اینکه بعضی جملات که ایشون فرمودن واقعیتش اینه که من قبول ندارم، و به حمدالله حوزه مبارک اساتید بزرگواری داره و همه نورافشانی میکنن و درس‌های عمیق و تحقیقی فراوانی در حوزه مبارک به حمدالله وجود داره. این صلوات خاصه حضرت علی ابن الحسین سلام الله علیه رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی ابن الحسین سید العابدین الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه ائمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون اخترته لنفسك وتهرته من الرجس واستفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى تبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم. اللهم صل بحث در روایاتی بود که استدلال شده به اون روایات برای اثبات شرط چهارم، عدم مفسده و مضرت در امر به معروف و نهی از منکر. نتیجه بحث این شد که روایات خاصه وارده در مقام برای اثبات تمام مدعا تمام نیست، که یا ضعف سند داشت یا ضعف دلالت داشت. روایت عیون که فضل ابن شازان عن الرضا سلام الله علیه بود، اذا امکنه ذلک و خوف بر نفس نباشد، اون دلالتش رو قبول کردیم، سندش رو قبول کردیم، منتها باز تمام مدعا رو گفتیم اثبات نمی کنه. جایی که ضرر جانی باشد فقط شامل می شود، و تعدیه به ضررهای دیگر هم مشکل هست که ما بگیم که از این روایت تعدی میکنیم، چون فرق است بین ضرر جانی و سایر ضررها. بنابراین نمیشه از اشد به اخف تعدیه کرد و بگیم که تعدیه میکنیم. بنابراین روایت مهم و مستند مهم برای این قول دو امر: یکی عبارت از همون دلیل لا ضرر و لا حرج، چون درست است فرضاً اطلاقات ادله امر به معروف و نهی از منکر موارد ضرری و حرجی رو هم شامل می شود، مرو بالمعروف و نهی عن المنکر، اما دلیل لا ضرر تقیید می کنه، همون جور که واجبات دیگر رو در موارد ضرری و حرجی تقیید می کنه، محرمات رو همینطور، این هم همینجور. خب بله، اگر فرض بکنیم که خود امر برمان نهی از منکر یه ضرری داره، که حالا اینم خیلی واضح نیست که ضرری داشته باشه. پس بنابراین دلیل مهم یکی اینه. دلیل دیگر این هست که اطلاقات ادله امر معروف و نهی از منکر انصراف داره از اونجایی که ضررهای جانی یا ضررهای ترفیع و عضوی شدید، مثل این که حالا این سجده سهو انجام نمیده، میدونه اگه بهش بگه اون چشمشو کور میکنه، بگیم شعاره اینجا گفته نباید بگی، و یا ضررهای ارضی، ضررهای مالی بود، خونه‌شو آتش میزنه که این دیگه از زندگی میفته. خود ادله امر معروف و نهی از منکر انصراف داره از شمولش نسبت به این موارد، نه مطلق ضرر. ضرر اندکی، حالا باید یه خرج مختصری مثلا بکنه یا یه ضرر اندکی بهش میره، اما ضررهای بالا، چه جانی چه ارضی چه عضوی، چه خودش چه دیگران، این عرف از این اطلاق نمیفهمه که خب برای اینکه این یه واجبی رو ترک میکنه یا یه محرمی رو داره انجام میده، اونم محرم ها و واجبات نه عزائم امور، این شاره بگه بر تو واجب است ولو چشمت کور بشه، چون جواب یه سلامو نداده، شما اگه میدونی بهش بگی اون میزنه کر میکنه شما رو، میزنه قطع عضو میشی، باید بگی. این خدمت شما هست که یا حتما انصراف داره و شامل نمیشه ادله، و یا اینکه لااقل شک در اطلاق داریم، شک در شمول داریم نسبت به این موارد. اگه جزم به عدم شمول و انصراف نداشته باشیم، از اون طرف جزم به این اطلاق و ظهور هم در این موارد نداره. چرا؟ چون عرف خیلی مستبعد میشماره که این تکلیفی که برای اینکه دیگری هدایت بشه من باید اینجور متحمل ضرر و خسارت بشه، آحاد مکلفین اینجور متعلق ماند، این چون یه امر خیلی مستبعدیست در نظر عرف که در این حد باید ایثار بکنیم برای دیگران در این موارد، اونم واجب باشه بر ما، چون امر خیلی مستبعدی هست، شمول اطلاق نسبت به اینا محل تردید حد اقل میشه. پس این ادله به خدمت شما عرض شد که قهرن این دلیل قصور مقتضی میشه که بگیم اطلاقات انصراف دارد یا مشکوک و شمول است حد اقل، و اگر قبولم بکنیم اطلاق داره، اون خدمت شما هست دلیل لازرر اونو قیچی میکنه، تقیید میکنه، شرح میده، تفسیر میکنه که موارد ضرری رو شامل نمیشود. منتها فرق اون لازرر با اون قصور مقتضی اینه که در لازرر حتی ضررهای معمولی هم، ضررهای کم رو هم شامل میشه، ولی اگر به انصراف بخوایم توجه بکنیم اون قهرن ضررهای مهمه هست و معتدون به هست، حالا یه مقدار مختصری ضرر میکنه اونو معلوم، مثلا امروز امر معروف بکنه مثلا 100 تومن ضرر بکنه، 1000 تومن ضرر بکنه مثلا. اینا رو بله؟ بله، واجبات مهمه، حالا واجباتی که مثل مثلا قتل النبی، قتل امام علیه السلام، یا عزائم دین، کعبه رو، حتم کعبه مثلا، یا اندراس اسلام مثلا، و امثال این اموری که روشنه که در اسلام اینا خیلی مهمه، یا حتک قرآن شریف مثلا، و امثال اینا که حتک ائمه علیهم السلام، حتک رسول خدا صلی الله علیه وسلم، اینا که از عزائم امور شلاخته میشه در اسلام، اینا بله از اونا انصراف نداره. اما عرض کردم حالا یه جواب سلام رو نداره، یا حالا یه غیبتی کرده، اونم باز غیبت ها فرق میکنه دیگه، یه وقت گاهی ممکنه یه غیبتی تزلزل در اسلام ایجاد بکنه، خب یا یه تهمتی تزلزل در اسلام ایجاد بکنه، مثلا یه مرجع مهم عالم تشیعی که رکن اسلام شده الان، در اون زمان بیاد خدای نکرده یه تهمتی به او بزنه که این آبروی شریعت رو از دست میبره. خب اینا به خدمت شما در این موارد، کمان که مرحوم شیخون الاستاد آقای تبریزی، آقای عاشق جواد تبریزی تو درس میفرمودن یه وقتی در باب اجتهاد و تقلید، که یکی از شرایطی که ایشون اضافه میکردن این که باید مجتهد سابقه بد نداشته باشه، ولو الان عادله، فرضاً اون سابقه بدم توبه کرده بود دیگه، عادل عادل شیش آتشه است، اما این اگه مرجع بشه هی تو مردم میگن این همونه که مثلا فلان، و این وهن اسلامه. فلذا یکی از شرایط مرجعیت و تقلید عمومی که یک کسی در این مقام بخواد قرار بگیره این بودی که سابقه اونچنانیه که حالا دیگه من نمیخوام مثالش که شما میگن بزنم، خودتون میدونید مثالاش چیه، اونجور مثالایی که اگه بگن این آدم الان فلانه چیه، اون این جهان بله، حالا ممکنه یه تهمتی باشه به این در این حد باشه که این جهت رو ایجاد میکنه، اینم از عزائم امور میشه. خب این جهان ممکنه بگیم که بله تو... نه نه قلت وجود نمیگیم، استبعاد شدید عرف، که این هم انصراف ایجاد میکنه. چرا؟ یکی از چیزهایی که انصراف ایجاد میکنه همینه. میخونیم اونا، اونا معارضاته. خب پس این ادله، بله بله شکر میکنم، عرفیه دیگه این، چون عرف میگه این آقا یه جواب سلامی نداده، شاعر من میگه برو بگو بش ولو کورت کند. چون ما داریم از ضرر میگیم دیگه، ضرر یعنی چی؟ یه ولو خانتو آتش میزند، درست؟ یا به خدمت ضربهی به بچهت بزنی که اونو به خدمت جانباز میکنه، یا فلا این هم معلومه که چاره آخه برای خاطر این که اون حالا جهنم نره، یا برای اون منو اینجور یه عمری میخواد این کارو بکنه. بله تصریح کرد بود، ولی با اطلاقات اینجور چیزی فهمیده نمیشه. استبعادات عرفیه قویه، بله بله. اگر عرفی باشه بله، ولی خیلی جاها واقعیت نداره، اینا مغالطه است که میکنن، ولی نه بله مغالطه است، اما نه جایی که مغالطه نباشه و واقعا در نظر عرف همچین مطلب باشه که شک میکنه آیا اینم مقصودشه، بریم بپرسیم. هر جا عرف میگه نمیدونم اینم مقصودشه، یعنی بریم بپرسیم اونجا که این چنینیه. مثلا نامه نوشته که آقا کتبم به رفیقش رفته دیگه میخواد قم نیاد، میگه تمام کتب من رو بفروش و پولشو برای من بفرست. میگه یعنی مثلا وسایل و شیعش هم میخواد، خب بالا اونجا منبر میخواد بره، هر کم وسایل که دیگه نمیشه که احتیاج نداشته باشه، اینم مقصودشه. تلفن میکنه ازش میپرسه، یعنی توی اطلاق شک میکنه چون خیلی مستبعد. خب بله حالا مثلا کتابای دیگه فلان، اما یه کتابی که حتما طلبه در هر مقامی باشه بهش نیاز داره، منبر میخواد بری؟ وسائل میخواد، میخواد استنباط بکنی؟ وسائل میخواد، میخواد چه بکنی؟ اینم گفته یعنی شک میکنه چون خیلی مستبعد میشماره. نه آقای عزیز این نیست، این نیست که مفهوم من منصرف است از اون، یعنی اطلاقش شامل نمیشه، اینم یک قسم اطلاقات. خب اینا دیگه تو مباحث اصول بیان شده دیگه، اینم یک قسم اطلاق. چرا باید مهم باشه؟ چون مخاطب اونه دیگه، با اون دارن حرف میزنن، همونی مقصودشونه که اون میفهمه، چون اونا مخاطبن دیگه، چون عرف مخاطبه، مردم مخاطبن. دلیه؟ گفتیم فعلا احتمال و محتمال رو کار نداشته باشید، فعلا میگیم مفسده نداشته باشید، حالا مزن به ضرر احتمال ضرر اونا فروعات بعده. الان شرط اول اینه که باید مضرت نداشته باشه، خود مضرت، خود مفسده. خب این ادله این که میخواد اثبات بکنه این شرط را. در مقابل این ادله روایات دیگری است و نصوص دیگری است که گفتن با اون ادله ای که میخواد مقید باشه تخصیص بزنه، حتی لا ضرر معارضه میکنه یا مخصصش. و اونام روایات فراوانی هستن که باید مورد بحث قرار بدیم. روایت اول که معمول فقها ذکر فرمودن در این باب، روایتی که سابقا هم خوندیم، روایت ابو اسمه قاضی مرو عن جابر به حسب بعضی نقلها، و بعضی نقلها هم خودش مستقیما عن جابر دیگه نداره، عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر سلام الله علیه فی حدیث. این روایت رو صاحب وسائل در چند باب، چون روایت مفصلی است به لحاظ ابواب مختلف، ایشون تقسیم کردند و بیان فرمودند. حالا من از چون اون قسمتی که میخوام بهش استدلال کنیم در باب دوم حدیث ششم، و انهم ان احمد ابن محمد ابن خالد، انهم یعنی ان العده، ان احمد ابن محمد ابن خالد ان بعض اصحابنا ان بشر ابن عبدالله ان ابی اسمه قاضی مرو ان ابی جعفر علیه السلام قال یکون فی آخر الزمان قوم ینبع فیهم قوم مراعون. در بعض نسخ یتبع فیهم، ینبع یعنی از اون، از بین اونها، از اون قوم، از اون گروه افرادی در میان، حالا یا یه مؤسساتی هستن یا یه گروه هایی هستن یا یه احزابی هستن که از اونها در میان آدم هایی که مراعون اهل ریاکاری هست. فینفرون، این طرف و اون طرف کوچ میکنن و مسافرت میکنن، مردم رو جمع میکنن، حرف میزنن. و ینسکون، حدسا صفحا لا یوجبون امرم به معروف ولا نهین ان منکر الا اذا امن و ضرر. اینا لازم نمیدونن بر خودشون امر به معروف و نهی از منکر مگر اونجایی که مأمون از ضرر باشه. یطلبون لانفسهم الرخص والمعاذیر، پر خودشون دست و پا میکنن رخص و معاذیر، عذرها و رخصت هایی که بله اینجوری اینجوری اشکال نداره، ما واجب نیست برامون، یا یه عذرهایی میارن برای ترک امر به معروف. الا انقال هنالک یتم غضب الله علیهم فیعمهم به عقابه. خب در این صورت هست که غضب خدای متعال بر اونها انجام میپذیره و همه اونها رو مشمول عقاب خودش قرار میده. خب از این روایت استفاده میکردن، گفتن روایت میفرماید که اونجایی که امن و ضرر واجب میدونن، اونجایی که لا یعمن و نزرر، نه لازم نمیدونن امر معروف و نهی از منکر را. پس این روایت داره میگه نه، امن از ضرر، عدم استتباع مضرت و مفسده شرط نیست. و بنابراین این روایت حتی روایت لا ضرر رو هم چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه، چون در مورد ضرره دیگه. در وقتی که دلیلی در مورد ضرر وارد شد که این ضرر رو با تحمل بکنی، این میشه مخصص ادله لا ضرر. پس بنابراین نسبت به ادله لا ضرر که شما بهش استدلال میکردید میشه مخصص، نسبت به اون روایات دیگر خاصه میشه معارض. معارض که شد، خب اینا تساقط میکنن، اطلاقات ادله مرو بالمعروف عن المنکر مقیدی نداره. حالا قرآن شما با خبر باید تخصیص بزنید، قاعده شده بشه دیگه، قرآنه، قرآن با خبر باید تخصیص میده، عمومات قرآن را با خبر باید تخصیص بزنیم دیگه. تو اصول در باب مخصصات، در باب عام و خاص گفتن که قرآن با خبر باید که حجت باشه تخصیص میخوره. حالا لا ضرر هم همینطوره، لا ضرر هم با دلیلی که میگه اینجا باید تحمل ضرر بکنی تخصیصش میزنه. خب پس بنابراین مهمترین روایتی که در مقام خواستن بهش استدلال کنن که صاحب جواهرم تنها این روایت معارض رو ذکر فرموده و بقیه روایات دیگه صاحب جواهرم ذکر نفرموده، این روایته چون دلالتش خیلی به حسب ظاهر واضحه، فرمودن خب این معارضه میکنه. بله، یعنی اگر مقصود اینه دیگه، یعنی اگر شما اینو از چیز در بیارید از تعارض و اینها و این حجت بخواد باشه بخواد بهش استدلال بکنیم، خب تخصیص بزنیم. پس یعنی اگر این روایت بود در مقام و لا ضرر بود، مقصود اینه اگه فقط لا ضرر از اون طرف داشتید و روایات دیگر رو سندن و دلالتن در اونجا اشکال کردید، این روایت میشه مخصصش، این روایت میشه مخصص لا ضرر. یعنی اگر از لا ضرر، یعنی بریم تو روایات خاصه اینجور میشه، تو لا ضرر اونجوری میشه. چرا؟ بله درست. اگه لا ضرر رو، آخه لا ضرر رو هم داره چیکار میکنه؟ این لا ضرر رو تخصیص میزنه. بله بله، یعنی بله اون که خارج نمیشه، که اونو که خارج نمیشه. حالا حرف اینه فعلا، حالا تمامه تمام نیست، کار نداریم. اینا اونا طرف مقابل اینا، درست، اونو که تخصیص میزنه با اونا معارضه میکنه، نه اول معارضه میکنه دیگه جا برای تخصیص نمیمونه، خب تخصیص میزنه معارضه اینجوری بگی مبناءن، نه دیگه بناءن، یعنی بناءن نه مبناء. خب این حرفی است که اینجا زده میشه و گفته میشه برای تخلص از این اشکال. وجوهی گفته شده، یک وجه اینه که بابا این روایت از نظر سند خیلی اشکال توشه. اولا ان بعض اصحابنا ارسال داره، بعد این بعض اصحابنا از کی نقل کرده؟ ان بشیر ابن عبدالله، این لا جرح له ولا توثیق، مهمل مجهول فی الرجال. ابی اسم قاضی مرو، این هم اینجوره، توثیقی نداره، البته جرح هم نداره. پس بنابراین سند مشتمل بر سه مضعفه: ارسال، بشیر بن عبدالله و قاضی مرو، اسم قاضی مرو. اینو سندن قبلا مفصلا بحث کردیم و گفتیم فقط راه حلش اینه که این روایت در کافی شریفه. اگه کسی این مبنا رو بپذیرد که در کافی شریف هست، خب، و الا بله این سند از نظر این جهات اشکال داره. جواب دومی که داده شده و ممکن، یعنی داده نشده، ممکنه جواب بدیم اینجور، اینه که این روایت اون چه که دلالت میکنه نسبت به عموم سلب است، یعنی اینطور میفرماد، میفرماد هیچ امر به معروفی را، چون نکره در سیاق نفی دیگه، لا یوجبونه امرم به معروفن و نهیان عن منکرن، ندارن لا یوجبون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، لا یوجبون امرم به معروفن و نهیان عن منکرن الا اذا امن الضرر، هیچ امر به معروفی و هیچ نهی از منکری رو اینها لازم نمیدونن مگر مأمون از ضرر باشن. با اینکه اینجور نیست، بعضی از معروف ها هست، بعضی از منکر ها هست که از عزائم اموره، اینا امنیت از ضرر شرطش نیست. این که اینا امنیت از ضرر رو دارن تعمیم میدن به همه موارد، اینو حضرت، این قوم اینجوری هن، یعنی پای خطری برای اسلام هم پیدا بشه میگن آقا میترسیم ضرر داره، احکام اسلام به طور کلی میخواد تعطیل بشه میگن میترسیم ضرر داره. پس اونی که حضرت میفرماید در این روایت شریفه میفرماید موجب غضب خدای متعال میشود، اینه که هیچ معروفی را لازم نمیدونن در جایی که امن از ضرر نباشه، هیچ منکری رو لازم نمیدونن نهی از او مگر جایی که امن. این اشکال بر سر این توسعه و تأمینی است که اینها دارن، نه اینکه اصل امنیت ضرر رو ازت بخواد بفهمد اشکال داره. چون مسلمه بعدن هم خواهد آمد. این که میگیم باید مفسده نداشته باشه، مضرت نباید داشته باشه، همونطور که فقهای عظام فرمودن، مرحوم امام در تحریر الوسیله فرمودن، این در مواردی است که اون منکر از عزائم امور نباشه، والا این شرط در اونجا نیست. یا اون معروف که داره ترک میشه از عزائم امور نباشه، والا باز این شرطی که مفسده نداشته باشه به طور مطلق در اونجا نیست. اونجا تزاحم میشه، اونجا باید سبک سنگین کرد. یادم میاد یه وقتی میفرمودن امام رضوان الله علیه علمای تراز اول حوزه جلسه ای داشتن و اینا، در بعض مسائل اون موقع مرحوم امام میفهمه بله اینجا 100 نفر هم کشته بشن اشکال نداره، چون ایشون میگه اون از عزائم اموره. اون بزرگانی که در اون جلسه اشکال میکردن که این موجب خونریزی میشه، موجب قتل نفوس میشه، فلان میشه، ایشون در کبرها معمولا مخالفت نداشتن. در این که حالا این از عزائم امور میشه یا نه، ایشون این مسئله به حدی از عزائم امور شریعته که 100 نفر هم کشته بشن لابد. خب حالا اینا مربوط میشه یه مقدارش به اجتهاد و اینکه از ادله در هر مورد بفهمیم چه جوریه، ولی این مسلم فقه هست که معروفهایی وجود داره و منکرهایی وجود داره که شرط امر در اونجا و نهی در اونجا امنیت از ضرر نیست. اون وقت به خاطر اینجا حضرت میفرماد یه قومی پیدا میشن که اینا بالمره در همه جاها میگن امن از ضرر. پس این روایت منافاتی با اون روایات نداره، با اصل اون روایات منافاتی نداره. حالا اون یه جواب، فعلا این جواب جوابای مختلفی است، فعلا این یک جواب که به ذهن میاد که این روایت شریفه به خاطر اینکه نکری در سیاق نفیه و در این عموم رو حضرت اشکال میفرماید و اونها رو ذم میفرماید به خاطر اینجا. این جواب اول. جواب دوم جوابی است که صاحب جواهر قدس سر رو دادن. ایشون فرموده که این محمول على اناس مخصوصین موصوفین به هذه الصفات. این محمول است بر این که یه آدمایی که این چند تا صفت رو ایشون فرمود مراعون، ینفرون، ینسکون، هدسا، سفها، لا یوجبونه. این مجموعه، کسایی که مجموعه این صفات رو دارن، داره اینها رو ذم میفرماید. پس حمله بر اونا میشه و بنابراین ازش استفاده نمیشود که داره میفرماید مطلقا امر به معروف و نهی از منکر مشروط به ضرر نیست. از اونم این جواب صاحب جواهر قدس سر رو محل اشکاله. یعنی بالاخره امنیت از ضرر اشکال داره یا نداره؟ یعنی این قول اگه حقیقت داره، واقعیت داره، حالا چون کنار ریاکاری و حدث و سفها بودن قرار گرفته، اشکال پیدا میکنه؟ مثل اینکه کسی اینجوری بگه قومی پیدا میشن نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن اینا، ولی خیلی درس میخونن، اینا خیلی آدمای بدیه. خب یه حرف حقی رو کنار باطل بذاری به خاطر مجموعش بگیم آدم بدیه؟ اگر این حقه، این مطلب اخیر، مطلب درستی که ذمش با صفا بودن و اهل ریاکاری بودن که دیگه ذم الحجر الانه انسانه، ذم چیزی که لا یوجب و امرن و نکوهشن و ذمن، اینو کنار اونایی قرار بدی که موجب نکوهش میشه، معلوم میشه حضرت تمام اینا، همه اینها مورد پسند حضرت نیست، مورد پسند خدای متعال نیست و صحیح نیست. بله اگه همه اینا چیزایی بودن مثلا ریاکارن فلان که میگفت خدای متعال بر اینا عقاب خواهد کرد، این عقاب شدید مال جاییست که این صفات با هم جمع بشه. اما اگر نه شما میخواید بفرمایید که نه این دلالت نمیکنه، برای اینکه این آخریش به خاطر اینکه این مجموعه هست، بالاخره این مجموعه همش خرابه یا بعضیش خرابه، این مجموعه این آدمایی که این صفات رو دارن همه این صفاتشون خرابه یا نه دو تاش خرابه سه تاش خرابه، این آخری که امن و ضرر این لا یوجبونه این خراب نیست. خب اگه این خراب نیست که اینو ذنبه به اونا معنا نداره. پس بنابراین اون چه که این راهی که صاحب جواهر فرموده رضوان الله علیه به نظر نمیاد راه تمامی باشه. صاحب وسائل قدس بله حالا نه به این کار نداره، این فقط ایشون به مربوط مخصوص اون راه بله ایجاب لازم ندانستن مگر در اون جواب اولو که رد شدیم، جواب دومی که صاحب جواهر داده میخواد بفهمند از این ما نمیفهمیم از این روایت که امنیت ضرر لازم نیست. چرا؟ چون برای خاطر اینکه این مجموعه رو حضرت جواب دیگر که از صاحب وسائل قدس سره است که ذیل همین روایت ذکر فرموده، اقول و از ضرر و هنا محمول على فوات نفع. فهمده این ضرری که اینجا هست مقصود مضرت واقعی و مفسده واقعی نیست، این عدم و نفع مقصوده که در عرف خیلی جا ضرر رو به عدم، مثلا میگه که اومدی وقت منو گرفتی ضرر کردم، چند تا معامله میتونستم انجام بدم یه سود ببرم. بله؟ آره میگه ضرر میکنم، میگه ضرر یعنی منافعم کم میشه. خب این اینجا هم از الا اذا امن الضرر، یعنی هر جا وقتی امر معروف و نهی از منکر رو لازم میدونن که نفعشون به خطر نیفته، نفعشون، نه اینکه ضرر بکنن، اونجا که نفعشون به خطر میفته میگه بابا من حالا کاسبمو باید بگم که الان یه مشتری اومده بخوام به این برم بگم رو تو بگیر یا بلان، بابا الان اون مشتری میره اون یکی از من نمیخره چون الان تا برم به اون بگم این خب این عدم نفعه دیگه و ها کذا، یا میخوام اینا مثلا منو دوست داشته باشن احترامم بکنن اگه امر معروف هم از منکر بکنم، یعنی اینا آدم مزاحمی خیلی دور بر من نمیان پس نفعم کم میشه. اینه صاحب جواز چیز فرمونده صاحب وسائل فرمونده این حمله بر این میشه. خب شما ممکنه جواب بدید که این فرمایش ایشون که اون خلاف ظاهر اصالت الحق است دیگه، ضرر لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یا کلمه ضرر که در روایات آیات مکالمات اینا هست، اینا همه چیه؟ معنی حقیقیش نقص در عضو مال طرف و امثال ایناست، عدم نفع را مسامحتن مجازن خود عرفم قبول داره که اینا مسامحه و مجازه، پس بنابراین این خلاف اصالت الحقیقه هست. این قول که ما به خاطر جمع بین اون ادله و این ادله بیام این حرف رو بزنیم، آیا از این راه میتونیم بگیم؟ این انشاءالله تتمه کلام چون 5 دقیقه گذشته از یازده برای جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله.